ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. چهارشنبه 24 آبان ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 15 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید هیچ درگیری مسلحانه‌ای در داخل ساختمان‌های بیمارستان شفا در غزه روی نداده است. وی در این حال افزود که در محوطه بیرونی بیمارستان درگیری‌های بین اعضای حماس و نیروهای اسرائیلی روی داده است. در نخستین ساعات روز چهارشنبه سربازان ارتش اسرائیل وارد مجموعه بیمارستانی شفا، بزرگترین بیمارستان غزه، شدند و آن را به تصرف خود درآوردند. ارتش اسرائیل میگوید قلب تپنده عملیات گروه افراطی حماس در بیمارستان شفا بوده است. این در حالی است که این گروه و مقام‌های بیمارستانی این اتهام‌ها را رد کردند. حماس که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی قلمداد می‌شود. در همین حال محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، جنگ غزه را جنگ علیه موجودیت فلسطین توصیف کرد و خواستار پایان آن شد. قضات فرانسوی روز چهارشنبه احکام بازداشت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ماهر اسد، فرمانده گارد ریاست جمهوری، و دو مقام ارشد دیگر سوریه را به دلیل استفاده از بمب‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان صادر کردند. به گزارش رویترز، اتهام‌ها در این احکام بازداشت جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی اعلام شده است. این احکام بازداشت به دنبال تحقیقات در مورد حملات شیمیایی به شهر دوما صادر شده است. این حملات در مرداد ماه سال 1392 انجام گرفت و در نتیجه آن بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. این نخستین حکم بین‌المللی بازداشت است که علیه رئیس جمهور سوریه صادر می‌شود. بشار اسد از سال 2011 با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای حزب الله لبنان اعتراضات در سوریه را سرکوب کرد. صبح روز چهارشنبه دادستانی تهران از اعزام نرگس محمدی به بیمارستان برای انجام عمل آنژیوی قلب به دلیل بر سر نکردن حجاب اجباری خودداری کرد. به روایت صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، به دنبال معاینات پزشکی 17 آبان ماه در بیمارستان قرار بود روز چهارشنبه عمل آنژیو انجام شود، اما از این کار ممانعت شد. در پی این ممانعت گروهی از زندانیان زن در بند 5 با اعتراض به عمل دادستان خواستار همصدایی زندانیان مرد در بندهای 4 و 6 شدند.
این تماس از زندان ابی می باشند.
پیشتر نرگس محمدی در مورد اعزامش به بیمارستان در 17 آبان ماه نوشته بود بدون روسری و با کت و دامن و در میان ده ها نیروی امنیتی از زندان به بیمارستان رفتم و برگشتم. مقام های زندان اوین تا کنون توضیحی در مورد دلایل این رفتارها ارائه ندادند. و دادگاه عالی بریتانیا طرح دولت این کشور را برای انتقال پناهجویان به رواندا غیرقانونی اعلام کرد. 5 قاضی دادگاه عالی در حکم خود گفتند که پناهجویان در معرض خطر جدی سوء رفتار قرار خواهند گرفت و ممکن است از رواندا به کشورشان بازگردانده شوند. بریتانیا و رواندا در اردیبهشت سال 1401 توافقنامه امضا کردند که بر مبنای آن پناهجویانی که با گذشتن از کانال مانش وارد خاک انگلستان می‌شوند به این کشور شرق آفریقا فرستاده خواهند شد. حکم دادگاه عالی بریتانیا ضربه جدی به سیاست دولت ریشی سوناک در مورد پناهجویان به این کشور است که پیش از این با انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشر روبرو شده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. تا ساعتی دیگر رؤسای جمهوری چین و آمریکا با هم ملاقات و مذاکره خواهند کرد. از اهمیت آن خواهیم شنید.
ملاقات رهبران دو کشور میتونه اشاره به این داشته باشه که کانال‌های ارتباطی در عالی‌ترین سطوح بازه و دو کشور به دنبال این هستن که تنش‌ها رو مدیریت کنن. بنابراین نفس این ملاقات مثبت برای دو کشور، اما میتونن دستاوردهایی هم از این ملاقات داشته باشن.
واکنش‌ها به بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس 12. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. شی جین پینگ روز چهارشنبه امروز با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سان فرانسیسکو دیدار می کند. رهبر چین از سال 2017 به آمریکا سفر نکرده و رؤسای جمهوری دو کشور از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن تنها یک بار در حاشیه نشست سال گذشته سران گروه 20 در بالی در اندونزی ملاقاتی داشتند. به باور تحلیلگران دو رهبر در فضای مملو از سوء ظن و بدبینی پای میز مذاکره خواهند نشست، هرچند تلاش خواهند کرد زمینه را برای کاهش تنش‌ها و بهبود مناسبات دو جانبه هموار سازند. اجازه بدید که بریم و بشنویم از سعید جعفری گزارشی در این باره رو.
بیش از یک سال پس از آخرین باری که رهبران چین و امریکا با یکدیگر ملاقات کردند، جو بایدن در سان فرانسیسکو میزبان شی جین پینگ خواهد بود، جایی که رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در خصوص موضوعات مختلف با یکدیگر گفتگو می‌کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که علاوه بر تنش‌های سایه افکنده بر روابط دو جانبه میان چین و ایالات متحده، فضای جهانی هم نسبت به آخرین باری که این دو رهبر با یکدیگر دیدار کردند، تنش‌آلودتر شده است. نه تنها جنگ روسیه و اوکراین پایان نیافته که مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها هم بار دیگر به تیتر اخبار جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر نسبت به آخرین ملاقات بایدن و شی، مناسبات واشنگتن و پکن خصم‌آلودتر شده است. پس از سفر نانسی پلوسی رئیس وقت مجلس نمایندگان امریکا به تایوان در ماه اوت، چین تصمیم گرفت روابط نظامی خود را با ایالات متحده قطع کند. همچنین کشف و سرنگونی بالون تجسسی چینی‌ها در ماه فوریه از سوی امریکا روابط میان این دو قدرت جهانی را تیره‌تر کرده است. این در حالی است که در این مدت تلاش‌های زیادی هم از سوی طرفین برای مدیریت تنش‌ها در جریان بوده و وزرای چینی و آمریکایی در ملاقات‌های خود بر لزوم بهبود مراودات و روابط میان دو کشور تأکید کردند. در حوزه اقتصادی روابط دو کشور بسیار در هم تنیده است. هرچند شرکت‌های آمریکایی بیشتری در حال انتقال کارخانه‌های خود از چین به کشورهایی با ریسک سیاسی کمتر هستند، اما به نظر می‌رسد امکان طلاق تجاری میان این دو کشور وجود ندارد. اپل هرچند بخشی از کارخانه‌های خود را به هند منتقل کرده، اما همچنان بیشتر آیفون‌هایش را در چین تولید می‌کند. بزرگترین سازنده باتری خودروهای الکترونیکی جهان هم یک برند چینی است و کسب و کارهای این کشور بیش از 3/4 زنجیره تأمین جهانی پنل‌های انرژی خورشیدی را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار دولت آمریکا، صادرات این کشور به چین در سال 2022 195 میلیارد دلار بوده، در حالی که میزان واردات از این کشور بیش از 562 میلیارد دلار بوده است. ضمن اینکه صادرات کالاهای آمریکایی به چین در سال 2022 نسبت به 2021 1.7% و نسبت به یک دهه قبل از آن یعنی سال 2012 بیش از 39% افزایش یافته است. در حوزه سیاسی هم احتمالاً موضوع تایوان همچنان بزرگترین چالش در روابط دو جانبه است. جزیره‌ای که پکن استقلال آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تایپه را بخشی از خاک خود می‌داند و دهه‌هاست که با حساسیت روابط تایوان با دیگر کشورهای جهان را رصد می‌کند. نقش چین در جنگ روسیه و اوکراین هم نگرانی دیگر آمریکاست، جایی که جو بایدن احتمالاً در این خصوص با شی جین پینگ گفتگوهای مفصلی خواهد داشت. همچنین نفوذ پکن در خاورمیانه به نسبت قبل گسترش یافته و احتمالاً در ملاقات رهبران دو کشور رئیس جمهوری آمریکا از همتای چینی خود برای اثرگذاری بر ایران در خصوص تنش‌های اسرائیل و حماس کمک خواهد خواست. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص به خبرنگاران گفته که چین در کاهش تنش‌ها در این منطقه منافع فراوانی دارد و بایدن به شی خواهد گفت که اقدامات ایران در بی‌ثبات کردن منطقه به سود چین نیست. در مقابل در تهران هم مقام‌های جمهوری اسلامی از شی انتظاراتی دارند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفته بود که انتظار می‌رود رهبر چین توصیه‌های لازم را در خصوص آنچه او رفتار غلط کاخ سفید در قبال مسئله فلسطین خوانده به بایدن انجام دهد.
از سعید جعفری می‌شنیدیم. اما اهمیت دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا چیست؟ محمد قائدی پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است. نخست اهمیت این دیدار.
خب برای فهم اهمیت دیدار رهبران آمریکا و چین لازمه که یک مقدمه‌ای در مورد زمینه تخاصمی که بین آمریکا و چین در سال‌های اخیر وجود داشته و رو به رشد بوده رو من بگم. آمریکا چین رو به عنوان یک تهدید تلقی می‌کرده، گرچه که مقامات آمریکایی به شکل رسمی از کلمه تهدید استفاده نمی‌کنن و از کلمه رقیب استفاده می‌کنن، اما در گزارشی که یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا به شکل دو حزبی تهیه کرد و یک ماه و نیم پیش منتشر شد، اسم چین 70 بار اومده و در اونجا نوشته شده که در 10 سال آینده چین یکی از بزرگترین تهدیدات آمریکا در کنار روسیه هستش. چین همزمان کلاهک‌های هسته‌ای‌اش رو داره توسعه میده. در حال حاضر 500 کلاهک هسته‌ای داره. مقامات امنیتی آمریکا پیش‌بینی کردن که تا سال 2030 بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای داشته باشه. در کنار موضوعات امنیتی، تجارت با چین هم به عنوان یک وابستگی آمریکا و اروپا به چین تلقی میشه و میتونه به شکل بالقوه یک زمینه تهدید رو فراهم کنه. آمریکا چیزی هولوش 700 میلیارد دلار مبادلات تجاری با چین داره که چیزی بیش از 500 میلیارد دلار واردات آمریکا از چین هست و اروپا هم بیش از 1000 میلیارد دلار مبادلات تجاریش با چین هست و این میتونه به شکل بالقوه یک زمینه آسیب‌پذیری برای آمریکا و اروپا فراهم کنه. و موضوع بعدی هم موضوع تایوان است که مقامات امنیتی در CIA یکی از پیش‌بینی‌هاشون اینه که در سال 2027 چین این توانایی رو داره که به تایوان حمله کنه، با توجه به اینکه ارتش چین به شدت و به سرعت در حال نوسازی هستش. تمام اینها نگاهی که از آمریکا به سوی چین وجود داره، که از سوی چین هم نگاه‌های بدبینانه نسبت به آمریکا وجود داره. مثلا آمریکا به دنبال مهار چین از طریق اتحادهایی مثل سازمان آکس بوده که با کمک بریتانیا و استرالیا چین رو مهار کنه. علاوه بر آکس، آمریکا سازمان کواد رو ایجاد کرده که با کمک هند و ژاپن و استرالیا این کار رو کنه. و در کنفرانس کمپ دیویدی که در تابستون امسال در آمریکا برگزار شد، آمریکا ژاپن و کره جنوبی رو علیه چین متحد کرد. همه اینها باعث میشه که چین هم نگاه بدبینانه‌ای به آمریکا داشته باشه و این رو در بستر جنگ تعرفه‌هایی که چند سالی هست بین دو کشور در جریانه و در نهایت هدف قرار دادن بالون چینی که بر فراز آمریکا بر پرواز بود، ما میتونیم ببینیم که تخاصم این دو کشور در حال افزایش بوده. در این بستر که ملاقات رهبران دو کشور میتونه اشاره به این داشته باشه که کانال‌های ارتباطی در عالی‌ترین سطوح بازه و دو کشور به دنبال این هستن که تنش‌ها رو مدیریت کنن. بنابراین نفس این ملاقات مثبت برای دو کشور، اما میتونن دستاوردهایی هم از این ملاقات داشته باشن.
آقای قائدی، با توجه به اینکه مسائل تنش‌زا بین دو کشور بسیار زیاد هستن آنچنان که شما اشاره کردید، تصور میکنید که تمرکز مذاکرات دو رئیس جمهور بیشتر بر کدام مسائل باشه؟
خب من گمون میکنم که اگر که بخوام دسته‌بندی کنیم، شاید موضوعاتی که در درجه اول اهمیت قرار دارن همین نفس ملاقات و باز بودن کانال‌های ارتباطی باشه. در درجه دوم من فکر میکنم تمرکز روی چند موضوع خواهد بود. موضوع اول اینه که آمریکا مطمئن باشه در جنگ اوکراین چین به شکل مستقیم و تسلیحاتی سلاح‌های پیشرفته در اختیار روسیه قرار نخواهد داد. موضوع دوم بحث انتخابات آمریکا هست. آقای بایدن در سال آخر ریاست جمهوریشه. به نظرم دو موضوع مهمه. موضوع اول این که این اطمینان وجود داشته باشه که چین به شکل غیر مستقیم از طریق مثلا سایبری در انتخابات آمریکا دخالت نخواهد کرد، و دو این که در یک سال آینده اتفاقی پیش نخواهد اومد که ریاست جمهوری آقای بایدن انتخاب مجددش رو در خطر سر بندازه. و موضوع دیگه احتمالاً جنگ تعرفه هاست و موضوع بعدی هم میتونه در ارتباط با استفاده نکردن از هوش مصنوعی در تسلیحات پیشرفته‌ای باشه که دو کشور دارن میسازن و این توافقات در سطوح دوم وجود داره و من فکر می‌کنم در سطوح سوم هم موضوعاتی مثل ایران و جنگ خاورمیانه و موضوعات مشابه هستن.
در جهت همین صحبتی که آخر کردید، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم خبر داده که موضوع جمهوری اسلامی و نقش بی ثبات کنندش در منطقه از جمله موضوعات بحث دو رئیس جمهور خواهد بود. در این مورد چه خواهند گفت و به چه نتیجه‌ای خواهند رسید؟
چیزی که آقای جیک سالیوان گفته اینه که چین خریدار نفت ایرانه و این نقض تحریم‌های آمریکاست. آمریکا از چین خواهد خواست که خرید نفتش از ایران رو متوقف کنه. و البته که من به نظرم میاد که این بیشتر جنبه ادعایی داره. آمریکا تلاش نمی‌کنه که در شرایط فعلی بخواد سطح تنش رو با ایران بالاتر ببره یا مانع از فروش نفت ایران به چین بشه. این نفت هم داره میره در مالزی و اونجا با عوض کردن کانتینرها و کشتی‌ها به چین منتقل میشه و چین با تخفیف بسیار خوبی داره این نفت رو میگیره. بنابراین در این زمینه من فکر می‌کنم فشار چندانی آمریکا به چین نخواهد آورد. البته که آمریکا در عرصه رسانه‌ای ناچاره که اعلام کنه که در این زمینه از چین خواهد خواست که مانع از خرید نفت ایران بشه. و این رو در بستری ببینید که آمریکا همزمان داره منابع دلاری ایران در عراق رو کمک می‌کنه که 10 میلیارد دلار آزاد بشن. بنابراین در این حوزه خیلی موضوع جدی نخواهد بود. ضمن اینکه آمریکا و چین در خصوص خاورمیانه با هم توافق دارن. چین چیزی بیش از 50% نفتش رو از خاورمیانه داره وارد می‌کنه و بیش از 70 میلیارد دلار مبادلات تجاریش فقط با یک کشور در خاورمیانه و اون هم عربستان هست. بنابراین نه چین و نه آمریکا خواستار این هستن که تنش در خاورمیانه افزایش پیدا کنه و این یکی از زمینه‌های توافق دو طرف هست.
آقای قائدی، به پیش بینی شما آیا سفر رئیس جمهوری چین به آمریکا در نهایت موفقیت‌آمیز خواهد بود؟
همونطور که عرض کردم نفس مذاکرات و نفس باز بودن کانال‌های ارتباطی بین رهبران دو کشور میتونه کمک کنه برای اینکه تنش‌هاشون افزایش پیدا نکنه و اینو با توجه به این در نظر بگیرید که آمریکا نیروهاش رو در ژاپن افزایش داده، تمرینات نظامیش در گوام رو افزایش داده، پایگاه‌های نظامیش در فیلیپین رو افزایش داده. همین که دو کشور به سمت تخاصم بیشتر نرن به نظرم بزرگترین موفقیت در رابطه دو کشوره. ضمن اینکه در مورد موضوعات سطوح پایین‌تر مثل جنگ اوکراین و موضوع کلاهک‌های هسته‌ای و استفاده نکردن از هوش مصنوعی در تسلیحات جدید هم میتونه به عنوان دستاوردهای ملاقات رهبران معرفی بشه.
در مورد اهمیت دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا در سان فرانسیسکو در آمریکا، از محمد قائدی پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وضعیت غزه همچنان در کانون توجه است، به ویژه آنچه در حول و حوش بیمارستانش شفا می گذرد. از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم.
خب وضعیت بیمارستان ها در غزه، به ویژه در بخش شمالی نوار غزه، وضعیت بسیار دشواری بود. طی روزهای گذشته پایان سوخت، قطعی برق، نبود تجهیزات پزشکی و همچنین حملاتی که در روزهای اخیر به بعضی از بیمارستان ها شده، بیمارستان قدس، بیمارستان ارنتیسی و بیمارستان اشرفا، بزرگترین مجتمع پزشکی نوار غزه. اسرائیل مدعی هست که در این ساختمان، در زیر این مجموعه پزشکی تونل هایی هست و این تونل ها حاوی مرکز فرماندهی حماس هستند و میگه احتمالاً مرکز اصلی فرماندهی حماس زیر این بیمارستان قرار داره. برای همین طی روزهای گذشته تهدید کرده بود به ورود به این بیمارستان که تهدیدش رو امروز عملی کرد، بامداد امروز عملی کرد، وارد این مجموعه پزشکی شد بعد از چند روز محاصره و همچنین حملاتی که باعث شد شماری کشته بشن، محاصره این بیمارستان قطع شدن و واسه شما از بیماران جان خودش رو از دست بدن. ورودش به بیمارستان الان خبرها واضح نیست به خاطر اینکه منابع مختلف خبرهای متفاوت میدن. اسرائیل میگه همه بیماران و همه آوارگانی که در بیمارستان بودن و کادر پزشکی رو در ورودی غربی بیمارستان، در حیات غربی بیمارستان جمع کرده و داره زمینه رو به خروج آنها فراهم میکنه. این مسئله رو منابع فلسطینی، منابعی که در نوار غزه هستن، رد میکنن و صحبت از این میکنن که اسرائیل، نیروهای نظام اسرائیلی اجازه نمیدن به کسی از بیمارستان خارج بشه. وضعیت بیمارستان مبهم هست. خبرنگاران که در این بیمارستان هستن میگن صداهای انفجاری شنیده شده از زیر ساختمان. و میگن ارتش اسرائیل داره سعی میکنه بعضی از این زیرزمین ها رو منفجر کنه تا به تونل هایی که میگه حماس اونجا احداث کرده برسه. الان وضعیت در بیمارستان به این شکل هست. الان میتونیم بگیم حدود 80% از ساکنان شمال غزه به جنوب رفتن، در اردوگاه های بسیار کوچک و ازدحام جمعیت به طوری هست که هشدارها بسیار زیاد هست در مورد شیوع بیماری های واگیردار. در وضعیت هستن که غذا بسیار کمه، آب کمه، سوخت وارد میشه. البته امروز به گفته منابع خبری و منابع بهداشتی حدود 25,000 لیتر سوخت وارد غزه شده و در اختیار آژانس کمک به آوارگان فلسطینی قرار گرفته. البته این مقدار ناکافی است به خاطر اینکه امروز سازمان جهانی غذا اعلام کرد که نان در نوار غزه الان دیگه وجود نداره. این وضعیت در جنوب نوار غزه است. آوارگان که اونجا جمع شدن بدون امکانات یا با کمترین امکانات، وضعیتی که زندگی رو برای اونها بسیار دشوار کرد.
از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
واکنش‌ها به بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان مجلس 12 ادامه دارد. دست کم 14 نماینده فعلی مجلس برای انتخابات آتی رد صلاحیت شدند که شمار زیادی از آنها از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی هستند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
واکنش ها به نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس 12 در رسانه ها و روزنامه های ایران ادامه دارد. برخی از چهره های منتقد دولت ابراهیم رئیسی که رد صلاحیت شدند، وزارت کشور را به انتقام جویی متهم کردند. غلامرضا نوری قزلجه در مجلس 11 دولت را به مهندسی انتخابات متهم کرد. آقای نوری قزلجه میگوید دلیل رد صلاحیت هم را انتقام جویی دولت میتوانم تفسیر کنم و به غیر از این موضوع دیگری نیست. هدفشان خالص سازی است. اما احمد وحیدی وزیر کشور ضمن رد این اتهام نمایندگان معترض را به بدخلاقی متهم کرد.
برخی میگویند دولت باعث این رد صلاحیت ها بوده است. باید بگویم که دولت مطلقاً در این کار دخالت نداشته. این یک نوع بداخلاقی است. غیر از برخی نمایندگان فعلی مجلس که رد صلاحیت شدند، دولت به هیچ وجه نقشی نداشته است. اصلا ما دل ما میخواهد حد اکثر مشارکت وجود داشته باشد.
در این میان اما رد صلاحیت مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس ایران و وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی واکنش طیف موسوم به اصلاح طلب را به همراه داشته. آقای پزشکیان هفته پیش با انتشار نامه رد صلاحیت خود در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در نامه آمده به دلیل عدم التزام عملی به نظام رد صلاحیت شده. آقای پزشکیان بعد از اعلام این خبر در مصاحبه با سایت جماران گفت که قصد اعتراض ندارد. اما چهره‌های زیادی از اصلاح طلبان در روزهای گذشته از او خواستند که از فرصت قانونی اعتراض استفاده کند. او روز سه‌شنبه بالاخره به ایلنا گفت که قرار است اعتراض کند، اما اعتراض را ثبت نکرده. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از ایران، روز یک‌شنبه در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
ریل‌گذاری ایجاد شده برای مجلس با هزینه هایی که جریان مسلط سیاسی طی سالهای گذشته انجام داده، غیر از این نخواهد بود که افراد متوسط به نسبت مثلا به نسبت آقای پزشکیان که نایب رئیس مجلس بوده، وزیر بوده، بنابراین تلاششون بر این است که عده‌ای از اقشار خاکستری یا مخصوصا در این دوره که مجلس هست و میدونید که در انتخابات مجلس یه مقداری فضا و انتخابات ریاست جمهوری تفاوت داره. در انتخابات مجلس گرایشات محلی، قومی، قبیله‌ای اینا خیلی تأثیر دارن در ایجاد مشارکت برای اینکه یه فردی بیاد بره مجلس.
اما این رد صلاحیت ها که شماری آن را بخشی از سیاست خالص سازی می دانند، تنها شامل حال نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان و یا منتقدان دولت نمی شود. شانا، جبهه پایداری و شورای وحدت هم سه تشکل اصلی در میان اصولگرایان در تلاشند که برای کسب کرسی مجلس یکدیگر را حذف کنند. حمید رسایی، یکی از چهره‌های تندرو اصولگرا، از تشکل تندرو شریان که اون نیز صلاحیتش احراز نشده.
ما انشالله این دور بنامون اینه یه شورای مشورتی درست بکنیم از نیروهایی که در طول سالهای قبل تو بزنگاه ها کنار مردم بودن. شما نگاه چرا قوه بگردی تو بزنگاه ها دنبالشون بگردی، چون من هم الان سوال میکنم، میگم آقا تو این موضوع اختشاشاتی که یه اقلیتی راه انداخته بودن به دین، خدا، پیغمبر، اهل بیت، قرآن، حجاب، رهبری، مردم، مغازه‌های مردم، اقتصاد مردم، آقا بعضی از این دوستان خواص ما، ولی همین آقایونی که به اسم اصولگرا بودن کجا بودن؟
ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که آخرین مهلت ثبت اعتراض به رد صلاحیت ها 24 آبان ماه است.
واکنش ها به بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان مجلس 12، گزارشی بود از مهران کریمی.
ما که نبودیم،
ما که نبودیم،
ما که نبودیم.
گفتن نظام میخواد با رصد و پایش مستمر سبک زندگی تا بصل و نخا،
بصل و نخا کجایه؟
کمی عمیق‌تر از حلق بیاد تو زندگی خصوصی مردم فضولی کنه. تو تقویم اسم شب یلدا رو گذاشتن روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان. روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشانت مبارک.
خدا روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خیشان خودت هم مبارک.
اسم چهارشنبه سوری رو هم گذاشتن
روز تکریم همسایگان.
دیگه یواشتر بهتر کنین دیگه، لابد دیگه نمیاد. آقا ما فکر کردیم فقط بکلا و پولای اختلاس شده گم میشن.
نونگو
روزانه 4000 تن گاز مایع هم تو مملکت گم میشه. وزیر آموزش و پرورش گفت
چی گفت؟
خودش به من گفت
چی گفت؟
کتاب‌های درسی رو هم قراره دخترونه پسرونه کنند. شما تو این چند روزه چیا دیدید یا شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا رو چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 9 تا 10 شب از رادیو فردا بشنوید.
پژوهشگران دانشگاهی در آمریکا میگویند کاهش نمک در رژیم غذایی انسان میتواند به میزان قابل توجهی فشار خون را کاهش دهد. عزیزان، از اردشیر طیبی بشنویم.
نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که کم کردن یک قاشق چایخوری نمک از رژیم غذایی روزانه می‌تواند اثری معادل یک داروی معمولی در کاهش فشار خون داشته باشد. این پژوهش روز شنبه 20 آبان در مجله انجمن پزشکی آمریکا جاما منتشر شده و آنچنان که نورینا آلن، محقق اصلی و استاد دانشکده پزشکی در دانشگاه نورث وسترن می‌گوید، نخستین مطالعه است که نشان می‌دهد افرادی که قبلاً داروهای فشار خون مصرف می‌کردند می توانند با محدود کردن سدیم فشار خون خود را حتی بیشتر کاهش دهند. یک قاشق چایخوری نمک معادل 2300 میلی گرم است و این حد اکثر میزان مجاز روزانه برای افراد بالای 14 سال است که توسط آخرین دستورالعمل‌های تغذیه ایالات متحده توصیه شده. با این حال، انجمن قلب آمریکا رژیم غذایی با کمتر از 1500 میلی گرم سدیم در روز را توصیه می کند. فشار خون بالا اغلب قاتل خاموش نامیده می شود، زیرا هیچ علامتی ندارد و تنها راه برای اطلاع از ابتلا به آن آزمایش های دوره است. با این حال، طبق گزارش سال 2023 سازمان بهداشت جهانی، از هر 3 بزرگسال در جهان یک نفر از فشار خون بالا رنج می برد و این می تواند منجر به حمله و یا نارسایی قلبی، آسیب کلیه و سکته شود. انجمن قلب آمریکا میگوید تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها با فشار خون بالا زندگی می‌کنند. در ایران نیز کارشناسان تخمین می‌زنند که 32% از افراد بالای 18 سال فشار خونی بالاتر از حد نرمال دارند و 60% از افراد مبتلا به فشار خون بالا در ایران از بیماری خود خبر ندارند. اگرچه بسیاری از پزشکان تغذیه توصیه می‌کنند که نمکدان را از سفره خود حذف کنید، اما این نکته نیز نباید فراموش شود که بسیاری از مردم بخش عمده ای از نمک مصرفی خود را نه از نمکدان بلکه به صورت غیر مستقیم از غذاهای دیگر مصرف می کنند. به طور مثال یکی دو تکه نان می تواند 400 تا 500 میلی گرم نمک داشته باشد و یا یک کاسه سوپ ممکن است حاوی نمکی چند برابر نیاز روزانه باشد. متخصصان توصیه می کنند که با مصرف سبزیجات، میوه ها و لبنیات کمچرب و کاهش مصرف غذاهای حاوی چربی اشباع شده می توان مصرف سدیم را به میزان 2300 میلی گرم در روز محدود کرد.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. و ما عزیزان، یک سخن آخر با شما قبل از اینکه به پایان مجله
هشت شب رادیو فردا برسین. و اون این که مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. بهتر از هر کس دیگه ای میدونید که صد البته صداتون به همه جا، به گوشه و کنار جهان خواهد رسید از طریق تریبون آزاد رادیو فردا. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. کافیه که صدای خودتون رو به جایی بسپارید. شماره های واتساپ رادیو فردا، پیامگیرهای رادیو فردا یا هر طریق دیگری از این چندین طریقی که ما در اختیار داریم، از جمله 2420-725-970-3-0 شماره واتساپ رادیو فرداست. وعده بعدی ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود.